به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
بریتانیا از احتمال توقیف یا دزدیده شدن یک تانکر در نزدیکی بندر فجیره امارات خبر داد. منابع آگاه نظامی گفتند که ایران در احتمال ربوده شدن این کشتی نقش دارد. رئیس جمهور منتخب نظام با امضای علی خامنه ای راهی پاستور شد. ابراهیم رئیسی نبوسیدن دست ولی فقیه را حسرت تنفیزش می داند و می گوید مجری سیاست های رهبر جمهوری اسلامی خواهد. 90% ایران در شرایط قرمز کرونا قرار دارد. ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده است و مسئولان بیمارستان مسیح دانشوری می گویند آمار واقعی مرگ دست کم 2 برابر آمار رسمی است. تلاش برای ساختن ابرقهرمان‌هایی که در ارتش خلق چین برای ایدئولوژی کمونیستی مبارزه کنند. گزارشی که نشان می‌دهد چین به دنبال تحقیقات گسترده برای دستکاری‌های ژنتیکی است. انفجاری که عروس خاورمیانه را در چند ثانیه به ویرانه بدل کرد. در سالگرد انفجار بیروت روایت انسان‌هایی که به چشم یک فاجعه را دیدند. به امروز خوش آمدید. نیروی دریایی بریتانیا ساعتی پیش گفت که یک تانکر در سواحل فجیره امارات متحده عربی در دریای عمان دچار حادثه شده و احتمالاً به گروگان گرفته شده. نیروی دریایی بریتانیا از دیگر کشتی‌هایی که در منطقه تردد می‌کردند خواستار احتیاط بیشتر شده است. دقایق قبل یک مقام امنیت دفاعی بریتانیا به روزنامه تایمز گفته که احتمالاً ایران یا نیروهای نیابتیش در دزدیدن تانکر پرنسس آسوات نقش دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیت دریایی گفته است که این کشتی توسط مقامات ایرانی توقیف شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش این خبر را مشکوک خوانده که می‌خواهد فضای ضد ایرانی را در منطقه تقویت کند. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی از اونتاریو کانادا با ما همراه هستند. آقای حسنیاری خوش آمدید. ابتدا گفته شد که یک اختلال وسیع در ردیاب‌های کشتی‌ها به وجود اومده، بعد این خبرها منتشر شده. چقدر این احتمال وجود داره که واقعاً بخوان این اختلال رو به وجود بیارن تا یک کشتی رو توقیف کنن؟
ببینید، این اختلال در سیستم کشتی ها نظیر ماشین های به اصطلاح هوشمند کار دشواری نیست و این انجام میشه و به احتمال بسیار زیادی اگر که این فرضیه درست باشه کاریست که جمهوری اسلامی داره میکنه و با این کار هم میتونه کشتی ها رو اونچنان که در گذشته انجام داده به سواحل ایران ببره و وارد معامله بشه با صاحبان این کشتی ها. در نتیجه اون چیزی که داره اتفاق میفته میشود انتظار داشت که حقیقت دارن و بسیار مهمی که در شرایط خاصی هم در جمهوری اسلامی و هم در منطقه خاورمیانه این اتفاقات در حال شدن هستن.
آقای حسنیاری، به نوعی داریم برمیگردیم به اوج تنش بین ایران و غرب در زمان دونالد ترامپ، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، حمله به این رو اسد و حمله‌های از این دست. مسیر به کجا داریم میره؟ آیا همون سطح تنش رو شما الان شاهد هستید؟
به نظر من این نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود حاضر نیست که هیچ گونه تغییری به وجود بیاره و این در ارتباط مستقیم هست با مذاکرات هسته‌ای که هم برای فشار آوردن به کشورهای غربی و عقب نشینی اونها، امتیاز گرفتن از اونهاست و در صورتی هم که توافقی صورت نگیره باز به از دید جمهوری اسلامی به سودش هست، بخاطر اینکه برنامه هسته‌ایش رو تا ساخت بمب اتمی ادامه میده. بنابراین این شرایطی که امروز وجود داره به طور قطع شرایطی هستن که هم رهبر جمهوری اسلامی و هم رهبر فعلی یا رئیس جمهوری که تازه تنفیزش رو از رهبر گرفته ابراهیم رئیسی در این به اصطلاح سیاست هم نظر هستن، به خاطر اینکه هر دو بر اولویت دادن به برخورد با کشورهای غربی و در نتیجه از دید جمهوری اسلامی نوکران این که رژیم‌های غربی در منطقه خاورمیانه تاکید می‌کنند و هم بر این که نباید نیستی در برابر غرب کوتاه اومد. بنابراین به نظر من اون چیزی که مسلم هست این هست که جمهوری اسلامی نمیخواهد به عنوان یک کشور عادی در منطقه و در جهان زندگی بکنه و در نتیجه با تکیه بر روسیه و چین در صدد این هست که هرچی بیشتر در منطقه اختلال وجود بیاره و هرچی بیشتر امکان همکاری با غرب رو از ایران بگیره.
هوشنگ حسن یاری کارشناس امور نظامی، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراه بودید. منتخب نظام با امضای علی خامنه‌ای کارخور خود را به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. ابراهیم رئیسی حالا از دل انتخاباتی با کمترین میزان مشارکت به پاستور رفت، اما پیش از آن هم خودش و هم رهبر جمهوری اسلامی ایران آن انتخابات را حماسه خواندند. البته شاید از دید آنها یک دست‌تر شدن حاکمیت اسلامی در ایران یک حماسه باشد، اما مردم با رأی خود پاسخی به آنها داده بودند. رئیس جمهوری که خود را مجری سیاست‌های علی خامنه‌ای معرفی کرد و با گفتن اینکه سفره مردم را به خارج گره نخواهد زد، از همین ابتدا آنچه خامنه‌ای درس عبرت دولت روحانی نامیده بود را به خوبی شنیده است. در روزی که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری از مرگ روزانه 800 نفر بر اثر کووید 19 صحبت کرده بودند، نه خامنه‌ای و نه رئیسی یادی از آنها نکردند. سرمستی پیروزی برای نظامی اقتدارگرا که شهروندان در آن معنی ندارد. مشاورپور محسن گزارش می‌دهد.
پیام‌هایی داشت.
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب نظام، کسی که رهبر جمهوری اسلامی با این کلمات به استقبالش رفت
و با انتخاب شخصیتی مردمی و عالی‌قدر از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزگاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریت تبدیل
بکنه. و سه ماه قبل برای به قدرت رسیدن او انتخابات را از معنا خالی کرد. مراسمی بدون حضور دو رئیس جمهور پیشین احمدی نژاد و خاتمی و با حضور چهره‌های مدیریتی نظام از جمله نامزدهای پوششی و البته روکشی و مهندس 30 سال انتخابات در جمهوری اسلامی که تلاش مشترکشان به سردترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ایران تبدیل شد، با رویگردانی مردم از صندوق رأی که خامنه‌ای آن را توطئه خواند.
یک توطئه تحریم انتخاباتی طراحی شده بود از مدتی پیش در محافل سیاست‌گذاری دشمنان کشور و دشمنان جمهوری اسلامی.
رهبر جمهوری اسلامی برای رئیس جمهور منتخب خود فرصت خرید.
البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره، این رو مردم عزیز ما هم میدانن و بدانن انشالله.
اما شاید مهمترین بخش حرفهایش انتقاد او از کار تبلیغاتی نظام بود در برابر آنچه او جنگ تبلیغاتی دشمن خواند.
مطلب آخر هم مسئله جنگ تبلیغاتی دشمنه.
خامنه‌ای به طور ضمنی نارضایتی جامعه از جمهوری اسلامی را تایید کرد، اما آن را نه نتیجه ناکارآمدی نظام آنطور که اکثر تحلیلگران و شهروندان میگویند، بلکه ضعف دستگاه تبلیغاتی حکومت دانست.
کار تبلیغاتی کار مهمی است، ما در این زمینه ضعف داریم. حالا
واکنشی به ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مقابل جریان آزاد اطلاعات، نظامی که با تمهیدادی همچون تر صیانت از فضای مجازی به دنبال بستن روزنه‌های انتشار اخباری است که از رسوایی و فساد حاکمیت حکایت می‌کنند. خامنه‌ای در سخنانش به چند ظرفیت کشور اشاره کرد.
ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود داره. ما در بخش آب، در بخش نفت، در بخش معادن، در بازار گسترده داخلی، در مسئله همسایگان،
ظرفیت هایی که قربانی سیاست های خود او در کشورداری شدند، از نفت که زیر بار تحریم ها وضع خوبی ندارد تا بی‌آبی که در نتیجه سیاست های نادرست کلان به یک ابر بحران برای کشور تبدیل شده، و البته معادنی که بین مافیای شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی و سپاه پاسداران دست به دست می شود. روابط با همسایگان هم که پای ماجراجویی‌های نظام در منطقه ذب شده. ابراهیم رئیسی که ریاست جمهوریش محصول یکی از نامشروع‌ترین انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی است، در سخنانش به کرونا اشاره کرد اما نه به مرگ صدها ایرانی در روز و شکست سیاست واکسیناسیون.
شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد. شاکرم.
او باز هم انتخابات 28 خرداد را که طبق آمار رسمی وزارت کشور بیش از نیمی از مردم در آن شرکت نکردند حماسه خواند.
حماسه ای که دشمنان را ناامید کرد، دوستان را امیدوار کرد
و تنها رئیس جمهوری شد که در مراسم تنفیذ تا توانست با عدد و رقم علیه دولت قبل حرف زد.
تورم 44%، بیش از 44%، شرایط و وضعیت رشد نقدینگی 680%،
و وعده داد و از خودش تعریف کرد.
ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم.
پایان مراسمی برای آغاز یک دست شدن کامل حاکمیت جمهوری اسلامی و آنطور که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته، با حکم انتصاب یکی از 36 درنده آزادی رسانه‌ها در جهان، عضو هیئت مرگ و متهم به جنایت علیه بشریت، رسماً رئیس جمهوری ایران شد. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
روز به میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر از نیویورک همراه ما هستن. آقای میر ابراهیمی، خوش آمدید. آیا این صحبت‌هایی که امروز هم از ابراهیم رئیسی هم از علی خامنه‌ای شنیدیم میتونه یک دورنمایی از آنچه دولت رئیسی میخواد اجرا بکنه به دست بده و بدونیم به دنبال چه برنامه‌هایی هستن؟
ببین، اول اینکه بیشتر تمام این روندی که انجام شد از جمله مراسم امروز بیشتر به معرفی نخست وزیر ولی فقیه شباهت داره. همونجوری که می‌دونید به حال انتخابات به معنای واقعی اصلا حداقل استانداردها هم حاکم نبود. به حال نخست وزیر آقای خامنه‌ای امروز رسما دولت رو تحویل گرفت و توی سخنرانیش هم موارد اشاره کرد بسیار جالب بود. مثلا برفرض گفت برنامه‌هایی که داره مستند به بیانیه گام دوم آقای خامنه‌ای است. شما اگه بیانیه گام دوم مطالعه کنید می‌بینید که یه مشت شعار و واژه هاست که اصلا هیچ کاربرد عملی نخواهد داشت. بعد حساب کنید که یک همچین کسی در ریاست دستگاه قوه مجریه رو بر عهده خواهد گرفت و برنامه‌اش خواهد مبتنی بر بیانیه گام دوم باشه. عملا آنچه نشون میده که ما در طول دوره 4 سال آینده متاسفانه وضعیت وخیمتری رو برای مردم شاهد خواهیم بود، به دلیلی که ما یک جمعی به روی کار اومدن که حداقل‌های فهم بعضی از مسائل مثل مسائل اقتصادی رو ندارن. شما نمیتونید برف از موضوعات اقتصادی مشکلات اقتصادی رو حل کنید بدون اینکه مشکلتون رو با دنیا رفع کنید، حتی با دوستانتون، حتی با روسیه و چین. ایران نمیتونه رابطه نرمال و مفیدی داشته باشه به دلیلی که اونها بخشی از جهان هستن، بخشی از اون به اصطلاح بدبستان‌های جهانی هستن. شما FATF رو نمیتونید قبول نمی‌کنید ولی می‌خواید با روسیه و چین به عنوان همپیمان به اصطلاح پیش برید. عملا ممکن نیست. من فکر می‌کنم این دولت دولتی است که در یک رویا به اصطلاح سر میکنه و عملا در همون ماهای اول سرش به دیوار خواهد خورد و با واقعیتی که باش روبرو هست مواجه خواهد شد. باید ببینیم که بعدش چه نوع تغییری رو در روش و منش خواهد کرد برای اینکه بتونه دوام بیاره.
به آقای میر ابراهیمی، سوی دیگر در واقع حالا این تعبیری که شما داشتید، برخی از تحلیلگران نزدیک به علی خامنه‌ای بر این باورند که یک دست‌تر شدن حاکمیت در این شرایط میتونه این کمک رو بکنه که کارتل‌های مالی که نزدیک به علی خامنه‌ای هستن، مثل ستاد اجرایی، مثل بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، ستاد قرارگاه خاتم، منابع مالی رو وارد میکنن و میتونن یک چرخش به وجود بیارن در سطح اقتصادی و سیاسی. با این شکلی که شما تعریف کردید، آیا این امر محقق خواهد شد؟
ببینید، فکر میکنم اونایی که این همچین تصوری دارن بیشتر مدل کمیته امدادی دارن به کلن سیستم اقتصادی و به اصطلاح معیشت مردم فکر میکنم. اون نوع به اصطلاح روش و منش، بله، میتونید همه بخش زیادی از جامعه ایران رو بکنید عضو کمیته امداد، بهشون ماهانه یک سری سرویس بدید و بر اساس اون پیش برید. عملا این معنای اون شاخص‌های اصلی رفاه است که به اصطلاح حداقل‌های نیاز یک جامعه است. جامعه با 80 میلیون جمعیت رو نمیشه همه رو عضو کمیته امداد کرد. من فکر می‌کنم این ناشی از عدم شناختشون از واقعیت‌های اداره امور هستش که به هر حال اون حتی اگر بگیریم اون بنیادهایی که نام برید بیان همه ادغام بشن، عملاً نوع رویکرد این است که می‌خوان فقط سوبسید به اصطلاح یارانه بدن، میخوان کمک مالی بکنن. این نمیشه یک به اصطلاح پایه بنیادین برای مثلا بر فرض 4 سال آینده، 5 سال آینده یا 10 سال آینده. اینها نمیتونه پایه های رفاه رو در جامعه شکل بده. و اگر همچین فکری میکنن اون به اصطلاح کسانی که در حال حاضر دولت رو در دست گرفتن، ما به شاید خواهیم بود در طول خیلی کوتاه مدت و میان مدت بحران های عدیده تری رو شاهدش خواهند بود که اون بدنه جامعه باش برخواه به بسیار لمس خواهد کرد و عملا تبدیل میشه به ابر بحران هایی که در خیلی زود ما شاهد خواهیم بود که نارضایتی موجود رو بیشتر خواهد کرد.
روزبه میر ابراهیمی، ممنون از همراهی شما. مقامات وزارت بهداشت میگویند که 90% شهرستان های ایران در وضعیت قرمز به سر میبرد و آمار رسمی نشان میدهد در فاصله یک ماه گذشته میزان ابتلا به کرونا نزدیک به 5 برابر شده، در حالی که بر اساس آمار وزارت بهداشت میزان مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 نزدیک به 4 برابر افزایش یافته. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری حتی رقم نزدیک به 400 نفر در روز را رد میکنند و از مرگ روزانه نزدیک به 800 شهروند ایرانی خبر می‌دهد. روند بهبود یافتگان با اینکه به آرامی بالا می‌رود، میزان وضعیت بیماران حاد در کشور با روند سعودی 2 برابر شده است. ظرفیت بیشتر بیمارستان‌های کشور تکمیل شده و واکسیناسیون همچنان به صورت قطره‌ای انجام می‌گیرد. رها باوند و جزئیات بیشتر.
تعمیق بحران کرونا و استیصال شهروندان ایرانی از بی‌تدبیری بی‌پایان. گسترش فراگیر موج پنجم ویروس کرونا ناشی از سویه دلتا، نظام درمان ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده.
زد سیستم بهداشتی داره شکسته میشه. شما الان بعضی از مراکز میبینیم، مثلا این 50 نفر تو لیست صف سی تی اسکنن.
پزشک دیگری این گونه بحران دامنگیر نظام درمانی را توضیح میدهد.
این فاطل تخصیماری؟ نه داروه، نه سرومه، نه آبه، هیچی نیست. باید سرایی وصف بکنیم، اکسیژن برسونیم یه نفر این ور، یه نفر این ور. نه سرا پیدا میشه، نه آنتیبیوتیک پیدا میشه، نه دلتا پیدا میشه، هیچی پیدا نمیشه. این وضعیت من به کسی مهم. مگه نگفتید که کل بخشای کل ظرفیت دیوانستان اختصاص بدیم به کرونا؟ کو؟ من شب کار بودم، بودم صبح بودم کمک، چون کسی نیست اکسیژن وصل کنه. رفتم اکسیژن وصل کنم، میبینم مانومت نداریم اکسیژن برسونم. یه دونه سرایی گذاشتم، با سرایی اکسیژن برسونم بهشون. آدم باید شرف داشته.
خبرگزاری ایسنا هم به نقل از یک پزشک از کمبود شدید سرم و آب مقطر برای بیماران مبتلا به کرونا خبر داده و می نویسد فاجعه در حال رخ دادن است و کشور به حال خود رها شده. گزارش دیگری از توقف تولید ماسک به دلیل کمبود مواد اولیه خبر می دهد. در همین حال روزنامه دولتی ایران هم با انتشار گزارشی عملاً به غیر واقعی بودن آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا اعتراف می کند. و در روز انتقال کلید نهاد ریاست جمهوری به پر شدن ظرفیت خاکسپاری فوت شدگان و کمبود شدید قبر پرداخته، بر گزارش های پیش از این منتشر شده از قبرهای گروهی صحه می گذارد. اعترافی دیر هنگام در برابر حجم غیرقابل انکاری از درد و رنج مردم.
10 روز کرونا گرفتم و تو دارم می سوزم. دیروز مراجعه کردم تو مشهد به بیمارستان و این همه دارو به من دادن. مثلا یکیش همین دارویی که خیلی هم کمیاب و گرون قیمته، 10 میلیون تومان واسه همین چیزی که میبینین از من پول گرفتن، بدون اینکه دولت هیچ گونه کمکی بکنه. با اینکه میگن بیماری کرونایی باید رایگان باشه، همش دروغ مردم. اگه شما مریض بشین هیچ کی ازتون حمایت نمیکنه و اگه پول نداشته باشین حتما میمیرین.
صف مریضان کرونایی که خبر داره سوزن زدن اومدن، متاسفانه این برگه رو هم زدن. افراد بدون علائم برای تست لازم نکنن، همه خانم دکترمون هم که اجازه نمیدن بیاد داخل، بیرون منتظره. بندر ماشه ناحیه صنعتی، اینم این بعد خوبه چرده برد ما موندیم مسئولیم از صندلی های خالی.
ما اومدیم مسیر دانشگاهی، ببین تو محوطه باز ها، ببین توی محوطه باز مجزا هم توی بستری
اورژانس بیمارستان امام سجاد شهریار 9500 جا برای سوزن انداختن از همه کرونایی.
به هر روی آنچه برای مردم مهم است شایستگی و کارایی صاحبان صندلی است و اینکه تا به کجا ناکارایی و بی تدبیری مسئولین موجب رنج و مرگ خود و عزیزانشان خواهد شد. رها باوند، ایران اینترنشنال.
دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای توفیقی خوش آمدید. دقایقی پیش این مسئله تعطیلی دو هفته‌ای عملاً منتفی شد و وزیر کشور گفتش باید بررسی‌های بیشتری صورت بگیره. واکسنی هم که در کار نیست، به صورت قطره چکانی داره واکسیناسیون انجام میشه. دارو هم که وضعیتش رو در گزارش دیدیم، باید در انتظار چه باشیم؟
به طور مشخص و با عرض تأسف خدمت هموطنان عزیز، باید منتظر افزایش مرگ و میر بود. در قیامتی که بی‌توجهی مسئولین جمهوری اسلامی برپا کرده، در شرایطی که مردم در کف بیمارستان‌ها و در حیات بیمارستان‌ها منتظر خالی شدن یک تخت هستند، رئیس جمهور منتخب تنها دردش اینه که کرونا نذاشته دست آقای خامنه‌ای رو ببوسه. در یک چنین شرایطی من فکر میکنم که نباید انتظار یک مثلا اتفاق ویژه‌ای داشت، مخصوصا نامه‌ای که آقای نمکی وزیر بهداشت برای آقای خامنه‌ای نوشت یک تیر خلاص بود پاسخ آقای خامنه‌ای، که به جای اینکه دستور بده، چون در اون نامه آقای نمکی به طور واضح نیاز و درخواستش رو توضیح داده بود، یک تعطیلی دو هفته‌ای با کمک نیروهای نظامی و انتظامی به گونه‌ای که رفت و آمد فقط برای شرایط ضروری باشه. آقای خامنه‌ای اون رو رد کرد به خاطر اینکه اساساً برای اونها بی‌تفاوت هستن نسبت به مرگ و میری که الان به صورت فاجعه‌آمیز در کشور داره اتفاق میفته. آقای دکتر تبرسی گفتن که ممکنه سد کرونا سدهای بهداشتی بشکنه. سدهای بهداشتی الان شکسته، تمام بیمارستان‌ها مملو هستش. همکاران پزشک ما از خستگی نای کار کردن و حتی خوابیدن و نفس کشیدن ندارن. مردم هراسان و در یک وضعیت کاملا در واقع به هم ریخته از لحاظ دسترسی به منابع اصلی، حالا نه داروهای خیلی مهم، چیزی مثل مثلا نورمال سالین یا در واقع آب مقطر و یا داروهای معمولی، وقتی پیدا نمیشه اینها خودش به استرس مردم افزایش میده. و از اون طرف هم همونطور که شما گفتید بحث واکسیناسیون هنوز ما به 4% هم نرسید. من فکر میکنم شرایط وضع موجود یک نوع رها شدگی است که این رها شدگی فکر نمیکنم کسی به فکر مدیریت اوضاع باشه. حتی اومدن آقای رئیسی هم از اونجایی که نه در دوران تبلیغات انتخاباتیش و نه در دورانی که در این دو ماهی که فرصت داشت حتی یک کلمه در مورد کرونا صحبت نکرده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که وضع بهبودی درش حاصل بشه.
دکتر آلان توفیقی ممنون از اینکه با برنامه امروز همراه بودید. داستان دستکاری ژنتیکی چین برای تولد ابرقهرمان‌هایی که در ارتش این کشور خدمت کنند در سال‌های گذشته با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده. پس از اینکه یک دکتر چینی اعلام کرد در آزمایشگاه موفق شد نوزادی با اصلاح ژنتیکی به دنیا آورد، دولت این کشور تحقیقات او را متوقف کرد و بعد از مدتی خبری از او نشد، تا اینکه اعلام شد دادگاهی در چین او را به 3 سال زندان محکوم کرده است. سال گذشته اما جان راتکلیف، مدیر وقت دستگاه اطلاعاتی ملی ایالات متحده، در مقاله‌ای با عنوان اینکه چین بزرگترین تهدید امنیت ملی آمریکاست، بار دیگر از تلاش چین برای آزمایش‌های انسانی روی اعضای ارتش آزادی بخش خلق به امید رشد توانایی‌های بیولوژیک سربازان خبر داد. حالا خبرگزاری رویترز در گزارش جدید نشان می‌دهد که این کشور تحقیقات گسترده‌ای روی مادران این کشور انجام داده تا داده‌های ژنتیکی آنها را بار دیگر در راستای این پروژه جمع‌آوری کند. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
آزمایشی که نتیجه آن زندگی زوجها را تغییر می‌دهد. آزمایش بارداری و دادهای زنان باردار حالا زمینه رقابت ژنتیک بین دو ابرقدرت دنیا و موجب نگرانی شده. خبرگزاری رویترز با استناد به مدارک موجود آشکار کرده که تست بارداری یک شرکت چینی به نام BJI Group با همکاری ارتش چین داده‌های ژنتیک زنان را جمع‌آوری می‌کند و ابعاد گردآوری و تحلیل داده‌ها در این شرکت را نشان می‌دهد. اما مقام‌های امنیتی آمریکا این را تهدیدی برای امنیت ملی کشورشان توصیف کردند. مشاوران دولت آمریکا چند ماه پیش هشدار دادند که شرکت BJI Group در حال جمع‌آوری یک بانک بزرگ داده‌های ژنومی است و با هوش مصنوعی در حال تحلیل این داده هاست. آنها گفتند این اقدامی است که می‌تواند چین را در مسیر پیشتازی نظامی و اقتصادی قرار دهد و می‌تواند چین را به مرحله سلطه بر صنعت دارویی دنیا برساند و به طور بالقوه به داشتن سربازانی با توانایی‌های جهش‌یافته ژنتیک یا ساخت پاتوژن‌های مهندسی شده. این شرکت فعالیت تجاریش را از 8 سال پیش شروع کرد با تستی با نام تجاری نیفتی که از پرفروش‌ترین تست‌های بارداری در دنیاست. به گفته این شرکت 8 میلیون زن از آن استفاده کردند در 52 کشور از اتحادیه اروپا تا بریتانیا، از کانادا و استرالیا تا تایلند و هند، ولی نه در آمریکا. یکی از این شرکت‌ها آلمان است. شرکت الوثیا و مدیر آن می‌گوید با شرکت BJI Group بر اساس قوانین حفاظت داده‌ها در آلمان قرارداد امضا کرده.
داده‌ها به هنگ کنگ میره نه به چین و قوانین حفاظت از داده‌ها در هنگ کنگ با چین فرق داره. قرارداد ما با این شرکت مطابق قوانین آلمانه. البته برای آزمایشگاه ما و شخص من امنیت داده‌های بیمار مهمترین دغدغه است و برای تضمین اون هر کاری که از لحاظ انسانی ممکن باشه رو انجام میدیم.
در لهستان کشور دیگری که از این تست ها استفاده می کند، امیلیا مدیر دفتر 32 ساله اهل لهستان یکی از 8 میلیون زن است که از تست بارداری BJI استفاده کرده.
من میخوام بدونم اطلاعات ژنوم من و فرزندم چی میشه. وقتی رضایت نامه رو امضا کردم نفهمیدم که از داده های ژنتیک من برای تحقیقات استفاده میشه یا داده ها برای تجزیه و تحلیل به هنگ کنگ ارسال میشه و یا از چین سر در میاره. وقتی فهمیدم خیلی شوکه شدم.
تست بارداری نفتی از هفته دهم بارداری انجام می شود و دی این ای را از جفت در جریان خون زن می گیرد و ناهنجاری های جنینی مانند سندروم دان را تشخیص می دهد. اطلاعاتی مانند کشور، قد و وزن زنان را ثبت می کند. محققان می گویند این داده ها سرنخ های مهمی برای ژن مرتبط با بیماری دو قطبی، اسکیزوفرنی، رابطه ژن با قد و چربی در بدن و همچنین ردیابی ویروس ها را فراهم می کند. آمریکا و چین در عرصه‌های مختلف رقابت تنگاتنگ دارند، از تجارت تا مسائل نظامی، فناوری و پیشرفت‌های ژنتیک. خبرگزاری رویترز می‌گوید این شرکت به سوالاتش در مورد همکاری با ارتش چین پاسخ نداده و وزارت خارجه چین هم گفته گزارش رویترز با حساب اتهامات و توهین‌های بی‌اساس است. اما موضوع این شرکت و درو کردن داده‌های ژنتیکی در مسابقه ژنومی آمریکا و چین باقی میماند. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند از این شهر همراه ما هستند. خوش آمدید آقای دکتر. اول برای ما توضیح بدید چه اتفاقی داره میفته؟ این مسیر از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه؟
با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. عرضم به حضور شما در طول 35-36 سال گذشته بعد از ابداع روشی به اسم PCR که دانشمندان تونستن و این اجازه رو به محققین داد که بشه ساختمان مولکول دی ان ای که مولکول حیات نامیده میشه رو بتونیم بخونیم و اجزاء اون رو به دقت بتونیم مطالعه کنیم و سکانس که توالی ژنتیک دی ان ای رو به دست بیاریم، در واقع آزمایشاتی برای تعیین سکانس یا در واقع خوندن دی ان ای آغاز شد و در طول این 35-36 سال از سال 1985 که این روش ابداع شد، تکنولوژی ما به قدری پیشرفت کرده که امروز به راحتی میتونیم با صرف هزینه بسیار کم کل ساختمان ژنتیکی هر انسانی رو در واقع مطالعه کنیم و به صورت یک دیتا یا یک بانک اطلاعاتی جمع آوری کنیم. برای اینکه فقط توضیح بدم که چقدر این کار الان راحت تر شده به خاطر پیشرفت تکنولوژی، لازم توضیح بدم برای اولین بار دانشمندان در سال 1990 یک پروژه بین المللی را آغاز کردند به اسم Human Genome Project و هدف از این پروژه این بود که بتونن ساختمان دی ان ای فقط یک انسان رو، یعنی کل 3.2 بیلیون نوکلئوتاید یا در واقع آجر یا بیلدینگ بلاک مولکول دی ان ای رو بخونن. این پروژه 13 سال طول کشید، بیلیون ها دلار هزینه شد، خرجش شد، بیش از 30 کشور دنیا و هزاران دانشمند در این طرح و پروژه دخالت داشتن، مشارکت داشتن و بعد از 13 سال در واقع این کار تموم شد و نتایجش منتشر شد که در واقع به عنوان اولین سکانس کامل دی ان ای انسان در دست دانشمندان قرار گرفت. ولی همین امروزه بعد از تقریبا 18 سال من اگر نمونه خون هر کسی، هر انسانی رو، هر عزیزی رو داشته باشم، میتونم با صرف هزینه بین 1000 تا 1200 دلار و در عرض 2 تا 3 روز کل محتوای ژنتیکی یک فرد رو بخونم.
آقای دکتر ببخشید، وقتمون خیلی محدود هست، یه توضیح بدید. آنچه که حالا در این گزارش هم دیدیم، آیا واقعا امکان داره که یک کشوری مثل چین بخواد با اصلاح ژنتیکی یک سری ابرقهرمان سرباز به وجود بیاره؟
ببینید، با مطالعه محتوای ژنتیکی یا ساختمان دی ان ای در طول 2-3 دهه گذشته دانشمندان تونستن نقاط خاصی از دی ان ای رو بشناسن که میتونن روی مثلا رنگ چشم، رنگ مو، جثه، سیستم استخوانی، سیستم عضلانی و تمام خصوصیات فیزیولوژیک بدن در واقع اطلاعات کامل به دست بیارن. البته این اطلاعات ما هنوز خیلی خیلی ابتداییه، ولی به هر حال در آینده یقیناً به جایی خواهیم رسید که با مطالعه دقیق و آشنایی کامل به اینکه چه نقاطی از دی ان ای و چه بخش‌هایی از دی ان ای مسئول چه خصوصیاتی هستند و با توانایی اینکه بشه ژن رو دستکاری کرد و ساختمان دی ان ای رو دستکاری کرد، یقیناً بشر به جایی خواهد رسید که بتونه خصوصیات مورد نظر رو به نسل آینده منتقل کنه.
دکتر مازیار اشرفیان بناب، ممنون از همراهی شما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. نخست وزیر اسرائیل که به مرز این کشور با لبنان رفته بود گفته که هیچ کس امروز شکی ندارد که جمهوری اسلامی ایران پشت حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت است. نفتالی بنت تاکید کرد دوره‌ای که رهبران ایران با آسودگی در تهران بنشینند و منطقه را به آتش بزنند پایان یافته است. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد که در تلاش برای بسیج جهانی علیه جمهوری اسلامی است. جسد ویتالی شیشوف از مخالفان دولت بلاروس که به مردم برای فرار به خارج از کشور کمک میکرد در نزدیکی خانه‌اش در اوکراین پیدا شد. جسد او به صورت حلق‌آویز در پارک پیدا شده بود و مخالفان دولت میگویند این یک اعدام نمادین حتی بیرون مرزهای بلاروس است. رهبر مخالفان دولت لوکاشنکو که به لندن سفر کرده در دیدار با بوریس جانسون خواستار حمایت بیشتر کشورهای اروپایی شد. اتحادیه اروپا به دنبال گسترش آتش‌سوزی‌ها در ترکیه اعلام کرد که 3 فروند هواپیمای آپاش به این کشور خواهد فرستاد. همزمان با گسترش آتش در این کشور، انتقادات از دولت اردوغان شدت گرفته است. ترکیه با بدترین آتش‌سوزی در یک دهه گذشته خود روبرو شده است که نزدیک به 95 هزار هکتار زمین را سوزانده. چین بار دیگر برای جلوگیری از شیوع کرونا در این کشور برنامه گسترده تست را اجرا می کند. مقامات شهر ووهان، جایی که بیماری کووید 19 برای اولین بار آنجا ظاهر شد، می گویند کل جمعیت 11 میلیون نفری این شهر باید مورد آزمایش قرار بگیرند. این تست وسیع بعد از ابتلای 7 شهروند ساکن ووهان به گونه جهش یافته کرونا موسوم به دلتا اجرا خواهد شد. بیش از 17,000 قطعه از آثار باستانی عراق که در سالهای گذشته به صورت غیرقانونی قاچاق شده بود به این کشور بازگردانده خواهد شد. ایالات متحده آمریکا این اشیا را که در سالهای گذشته وارد این کشور شده بود بر اساس قانون مصادره کرده و حالا همه آنها را به عراق خواهد فرستاد. لوح گیلگمیش یکی از قدیمی ترین الواح سنگی جهان و یکی از قطعاتی هستش که از این مجموعه شخصی 1 میلیاردر آمریکایی مصادره شده است که به عراق باز خواهد گشت. نزدیک به 6 سال 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت ذخیره شد. ذخیره‌ای که یک قفلت کافی بود تا بیروت را با همه زیبایی‌هایش تغییر دهد و آن را به یک آوار بدل کند. بانک جهانی خسارات و تلفات را بین 6 تا 8 میلیارد دلار برآورد کرده و حالا لبنان برای بازیابی مجدد نزدیک به 700 میلیون دلار نیاز دارد. مردمی که سالها جنگ و مشکلات را به چشم دیدند و حالا بدون جنگ روزگاری جنگ زده تر از قبل را تجربه می‌کنند، بیان که نشانی از بهبود شرایط دیده شود. می فرهاد خبرنگار ما از بیروت گزارش می‌دهد.
الو اطفاء بيروت نعم حريف مفا بيروت اوكي جاهزين يلا
رايحين نطفي حريق على البور ورجع لعندكم
ما در زندگیمون هیچ صدای شبیه صدای انفجار بیروت نشنیدیم. مصیبتی که هرگز فکر نمی‌کردیم دوچارش بشیم. شما فروپاشی اقتصادی کشور رو هم به اون اضافه کن. چطور این مصیبت رو توصیف کنم؟ به نظر شما این بیروته؟
جوزف قفری هنوز از شوک انفجار بیرون در نیامده. او بخشی از بدن خود را در انفجار از دست داده و مسببان آن را هرگز نمی بخشد. این حال خانواده 214 نفر از قربانیان سومین انفجار بزرگ تاریخ است. بیشتر از 6500 نفر در انفجار بیروت آسیب دیدند که هنوز سلامت خود را به دست نیاوردند.
این اولین باره که بعد از حادثه به بندر بیروت میام. مطمئنم که هنوز جسدایی در دریا هست. من در راه بازگشت به خونه بودم که صدای انفجار رو شنیدم و به زمین پرت شدم. احساس کردم کتفم شکست ولی هنوز نمیدونستم که پام قطع شده. به پام نگاه کردم و دیدم که فقط 3 سانتی‌متر از اون به بدنم چسبیده. هیچی نمیتونه پای من رو برگردونه. هیچ کس نمیتونه کشته شده ها رو به زندگی برگردونه. مسئولان لبنانی اگر ذره‌ای وجدان داشتن به خانواده قربانیان رحم میکردن و حقیقت رو به اونا میگفتن.
یک سال بعد از شروع تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت هنوز هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده. دولت لبنان 5 روز بعد از حادثه قول داد که حقیقت را کشف و علنی می کند. اما تحقیقات تنها به چند گزارش تلویزیونی داخلی منحصر شد که خبرنگاران تحقیقی رفتند و کشف کردند که یک تاجر نزدیک به نظام بشار اسد زیر چتر حزب الله نیترات آمونیوم را وارد لبنان کرده. قاضی فادی سوان که مسئول تحقیق در مورد انفجار بود بهمن سال گذشته از مسئولیت خود کناره گیری کرد، چرا که کشف شد که مورد تهدید قرار گرفته. بعد از آن قاضی طارق بیطار این مسئولیت را بر عهده گرفت و در اولین قدم خواستار رفع مصونیت قضایی از نهاد مشنوق، وزیر سابق کشور و برخی فرماندهان امنیتی و همچنین علی حسن خلیل، وزیر سابق دارایی و قاضی زعیتر، وزیر سابق کار شد که هر دو به نبی بری، رئیس مجلس وابسته بودند. با این حال روند تحقیقات متوقف شد، چرا که مصونیت این مقامات لغو نشد و هنوز هم معلوم نیست که از آنها تحقیق شود. خانواده قربانیان بارها تلاش کردند تا به گروه حاکم بر لبنان فشار بیاورند تا حقیقت را فاش کنند. در جدیترین تلاش آنها در حالی که تابوت‌های خالی بر دوش داشتند به مقابل منزل محمد فهمی وزیر کشور رفتند، ولی از طرف نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تنها چند روز پیش از نخستین سالگرد انفجار، FBI فاش کرد که انبار شماره 12 بندر بیروت جای کافی برای انبار 2754 تن نیترات آمونیوم وارد شده را داشته، ولی فقط 552 تن از این محموله باعث آن انفجار سهمگین شد و مشخص نیست که باقی این محموله کجاست. یک سال بعد از انفجار هیچ چیز تغییر نکرده. اشک چشم لبنانی ها هنوز خشک نشده. آوار بندر بیروت باقی است و تنها چیزی که تغییر کرده نام و تصویر کشته شدگان است که به این محل اضافه شده. گندم باقی مانده از آن آوار هنوز در بندر بیروت است تا یادآوری کند که مسئولان فاسد لبنان دستشان به چه چیزهایی آلوده است.
می فرحت ایران انترنشنل مرفع بیروت.
پیش از پایان برنامه نگاهی دوباره داشته باشیم به خبری که در ابتدا بهش اشاره کردیم در مورد توقیف یا دزدیده شدن کشتی پرنسس آسوالد که گفته میشه از به نقل از منابع انگلیسی توسط نیروهای ایرانی توقیف شده، اما دقایق پیش در محدوده‌ای که این اتفاق افتاده هواپیماها و هلیکوپترهای گشت‌زنی عمان و امریکا در حال گشت‌زنی هستند. دقایق پیش هم فارس بین‌الملل توقیف این کشتی رو تایید کرده، اما نگفته توسط چه کسی یا چه گروهی این توقیف انجام شده. ممنون از اینکه با امروز همراهی کردید. تا روزی دیگر و امروزی دیگر، بدرود.